أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وهدف لعنة الله على أعدائه مجمعين. رسیدیم به اشکال سومی که مرحوم شیخ انصاری نسبت به مرحوم ابن قبه داره. اشکال اول بحث جایگاه اجماع بود که این اجماعی که شما فرمودید ناظر به امتناع وقوعی نیست، ناظر به وقوع خارجیه. اشکال دوم مربوط به این بود که بعد تسلیمهی، یعنی ما قیاس رو، قیاسی که شما کردید بین اخبار عن الله و اخبار عن النبی اگر قبول کنیم، چون فرقش اینه که اون حسیه و اخبار عن الله حسیه و این خودش فرق مهمیه توی حجیت خبر. سومین اشکال این که آقای ابن قبه شما دغدغت ظاهراً، میگم با همون پیشفرضایی که خدمتتون عرض کردم این جمله رو خیلی راحت میشه فهمید که آقای ابن قبه دغدغه شما اینه که اصول اعتقادات رو و اصلا اصول دین رو، یعنی اصول دین به معنای پایه های شکل‌گیری دین رو نمیشه با یک دلیل متزلزل ظنی پایه‌گذاری کرد. معلومه میفهمن. خب منم اینو قبول دارم، ما هم اینو قبول داریم که پایه دین رو نمیشه بر اساس یک امر ظنی شکل داد و پایه ریزی کرد. پایه دین رو باید با قطع ساخت، با قطع، اونم با قطع نوعی که یعنی دلائلی که خدشه توش وارد نباشه، والا این دین دین نمیشه. دین، قانون، هر چیزی پایش، و با ما این پیشفرض شما رو قبول داریم آقای ابن قبه، ولی مگه ما میخوایم از خبر واحد در پایه های دین استفاده کنی؟ موضوعی که علمای ما دارن از خبر واحد استفاده میکنن تو پایه های دین نیست، تو فروع فروعات دینه. لذا در واقع ما ظاهرن من و ابن قبه، یعنی من شیخ و ابن قبه، با همگی دعوایی نداریم ظاهرن. در اگر ابن قبه منظورش خبر واحد در فروعات و فروعات باشه، دلیلی نداره این حرف رو بزنه، دلیلی نداره این حرف رو بزنه که در واقع اخبار عن الله باطله، پس اخبار عن النبی هم باطل. نه، خود توی فروعات، این فروعات فروعات اشکالی داره. به معنیش این فهمید که ما ان عدم الجواز قیاسا على الاخبار عن الله انما هو فيما اذا بني تاسيس الشريعه اصولا و فروعا على العمل بخبر الواحد. ببین دقت کنید، معمشه کلام ابن قبر خوب خونده، اینجا زیاد چیزی نقل نکرده، ولی خوب خونده و قشنگ دغدغه ابن قبر رو داره، فهمیده دغدغه‌شو. گفتم مرحوم ابن قبر حرفش در مورد مسئله امامته، اون جایی که از پایه های مبحث شریعته، نه هر جایی. ان عدم الجواز قیاسا علی الاخبار عن الله انما، این عدم جواز قیاسی که شما انجام دارید، گفتید اخبار عن النبی هم به قیاس اخبار عن الله صحیح نیست، انما فقط در جایی که بنی تأسیس و شریعه اصولا و فروعا علی العمل به خبر واحد قرار باشه. پای ریزی شریعت، چه پای ریزی در اصول، چه پای ریزی در فروع. دقت کنید، اصولا و فروعا، فروعا نه تو فروعاتا، نه تأسیس و شریعه فروعا، یعنی بنا پای ریزی فروعات علل عمل به خبر واحد باشه. اینی که شما میگید جایز نیست عمل به اخبار عن نبی، عمل ظنی، تو این جاها درسته، انما فقط در جاهاییست که تأسیس شریعت، چه تأسیس در اصول، چه تأسیس در فروع، پای ریزی فروع بر عمل به خبر واحد باشه. لامست ما نهنفی، ولی ما بحثمون اینجا نیست. اینی که شما میگید سر جاش درسته، ولی شامل ما نحنفی نمیشه. مما ثبت اصل الدین، اصل دین ثابت شده، و جمیع و فروعهی ول ادلت القطعیه، رو دقت کنید. و جمیع فروض، جمیع فروض بازم میگم یعنی پایه های فروض، یعنی صلات، وجوب صلات دیگه با روایت الف و ب ثابت نشده. این جزء مسلمات، صوم جزء مسلمات، حج جزء مسلمات، خمس و زکات جزء مسلمات، اینا جزء مسلمات، اینا دیگه بالعدلت القطعیه است. پایه فروع بالعدلت القطعیه است، این که روشنه. لا مثل ما نحن فیه مما ثبت اصل الدین و جمیع فروعه بالعدلت القطعیه، لکن عرض اختفاها من جهت العوارض و اخفاء الظالمین للحق. بله، این جمله دقت بکنید. دین وقتی داره خودش رو رو زمین میاره نمیتونه ظنی خودش رو ثابت کنه، باید قطعی خودش رو ثابت کنه. ایشون میفرماید جمیع اصول و فروع قطعی ثابت شدند. برای ما یک سری خفاهای اتفاق افتاده، یک سری مشکلاتی اتفاق افتاده که ما اونها رو الان نمیدونیم بعضیاش رو. شما دغدغت اینه که دین نمیتونه با دلیل متزلزل ثابت بشه. ما میگیم دین با دلیل متزلزل ثابت نشده که، دین با دلیل قطعی ثابت شده. زراره که داره دین رو از امام صادق میگیره داره قطعی میگیره، تموم شد رفت. عقایدی که داره ثابت میشه اینا همه داره قطعی ثابت میشه. لکن عرض اختفاها من جهت العوارض، مخفی شده این ادله قطعیه، این جمیع فروع اصول که با ادله قطعی ثابت شده برای ما مخفی شده به خاطر عوارضی، یا به خاطر عوارض، به خاطر کتاب سوزی، به خاطر فلان، یا و اخفاء الظالمین للحق، یا ظالمین نخواست. خلاصه در واقع یه مشکل اثباتی پیش اومده. شما نگاهت یک نگاه درست و صحیحیه که آقا وقتی میخواد پی یک دینی، یک تفکری ریخته بشه باید با ادله قطعی ثابت بشه، نمیشه متزلزل ثابت بشه. حرف درستی هم هست، ولی ما مگه غیر اینو داریم میگیم؟ ما قبول داریم که چنین اتفاقی افتاده، ولی میگیم یه قسمتی از اینها با اختفاء رخ داده، ما الان نمیدونیم دقیقاً چیه. ما الان به عبارتی اون قطعیت برای ما به خاطر فاصله، به خاطر از بین رفتن قرائت، اون قطعیت تو قسمت‌های برای ما از بین رفته. لذا در واقع ببینید من یه ببینید دو تا نکته رو کنار هم دیگه من گذاشتم، دو تا رو با هم دیگه داشته باشیم. یکی این که ما دو بحث داریم، یه بحث استقرار دینه، استقرار دین با ادله قطعیه باید اتفاق بیفته، با ادله ظنی نمیتونه اتفاق بیفته. این یه دغدغه است که مرحوم ابن قبه داره و مرحوم شیخ هم میگه حرف درستیه. استقرار دین که نمیتونه با ادله ظنی اتفاق بیفته، باید قطعی اتفاق بیفته و قطعی هم اتفاق افتاده. این نکته. یه نکته دیگه هم این که پایه های دین چه در اصول چه در فروع با ادله قطعیه شکل گرفته. خب اینا دوتا نکته است. ما یه بار اینطوری بحث میکنیم، دقت کنید، یه بار اینطوری داریم بحث میکنیم که میرم تو فرق تو نکته اول که آقا پایه های دین باید قطعی ثابت شده باشه. میگیم آقا پایه های دین قطعی ثابت شده. آقای ابن قبه شما میگید اخبار عن الله که ثابت که هیچکی قبول نمی کنه، اخبار عن نبی رو هم کسی سا قبول نمی کنه، قیاس کردی. معمشه ببین میگه که ببین تو منظور چیه آقای ابن قبه از این حرف؟ یعنی این که اثبات دین نمیتونه ظنی باشه. اثبات دین هم ظنی نبوده، تموم شد رفت. اگرم داره قضیه عمل به خبر واحد مطرح میشه، عمل به خبر واحد برای اثبات نیست، برای رسیدن به دینه. ولی اثبات دین قطعی ثابت شده، حالا یک عوارضی پیش اومده، مایی که بعد از مرحله اثبات دین هستیم یه سری چیزا رو نمیدونیم، داریم از خبر استفاده میکنیم. این منافاتی با حرف شما نداره. این بر مقدمه اول عرض اختفاها رو توضیح دادم. یه نوع توضیحه که کاملا اینه که اون قیاسی که شما کردید که اخبار عن الله صحیح نیست پس اخبار عن رسول هم صحیح نیست تو اثبات و استقرار دینه، اون اتفاق افتاده، ما با خبر باید نمیخوایم اینو ثابت کنیم که
ما
تو فضای تأسیس شریعت فارغ شدیم، تو فضای عمل شریعت هستیم، فضای تأسیس شریعت شکل گرفته، حالا ما با یه فاصله از شریعت، فاصله از ذات زمانی میخوایم عمل کنیم، با معانی روبرو شدیم، حالا میخوایم بذار بس اونش. اگر اشکال شما اینه، این اشکال شکل. یه چیز دیگه ما میتونیم اضافه کنیم، اضافه اینه که آیه ابن قبه حتی برای ما هم پایه های اصول که هیچی، پایه های فروع شریعت هم قطعی ثابت شده، یعنی اون شاکله فروع دین هم برای ما ثابته، ما تو فروع دین داریم از خبر واحد استفاده میکنیم. این دیگه میشه یک حرف جدای از اینه، یعنی جدای از کلام مرحوم شیخه که ما اصلا داریم تو فروع استفاده میکنیم، ما اصلا نه در بنای اصول نه در بنای فروع، یعنی حتی برای ما هم با فاصله زمانی حتی شاکله فروع هم برای ما ثابته، نه تنها شاکله اصول و مباحث اصول بلکه شاکله فروع هم برای ما ثابته. با این حال میگیم که از بعد از این رو داریم بحث میکنیم که آیا خبر واحد حجت یا حجت نیست. این نکته اشکال سومی که مرحوم شیخ به ابن قبه داشتم. و اما دلیل حسانی فقط عجیبن، دلیل دوم که شاید بگیم دلیل اصلیه و حدود 20 صفحه ما رو به خوش مشغول میکنه، اونم چی بود؟ که در واقع تعبد به زنون خلاف حکمت شریعته، چون باعث تحریم حلال و تحلیل حرام میشه در ظرف امکان امکان تحصیل علم. و اما دلیل حسانی فقط عجیبن، خب مختلف جواب دادن به کلام مرحوم ابن قبه. یکی از جواب هایی که مطرح شده جواب مرحوم صاف اصوله، تارتن به نقض بالامور الکثیره الغیر المفیده للعلم. اولین جواب که داده میشه جواب نقضیه، مرحوم صاف اصول این جواب نقضی دادن که آیه ابن قبه من احساس میکنم که کلام مرحوم ابن قبه به صورت اصولی تو متأخرین وارد علم اصول شده، به عنوان یه مسئله اصولی وارد علم اصول شده. چون ببین اولین جوابی که مرحوم شیخ داره مطرح میکنه از صاف اصول داره مطرح، صاف اصول 30-40 سال قبل از شیخه، انقدر فاصلهی نداره با شیخ، ازا حدس اینطوری میشه زد. حالا باید ببینیم. خب اولا اشکال نقضی داریم آقای ابن قبه، به شما امور کثیره هست که مفید علم نیستند و خود شما دارید بهش عمل میکنید، به نقض بالامور الکثیره الغیر المفیده للعلم کل فتوا، شما قبول دارید فتوای مجتهد برای مقلد لازم الاجراست؟ بله. قبول دارید مقلد علم پیدا نمی کند؟ حتی در زمان خود معصوم ها طرف از زراره میپرسه، خب شاید زراره اشتباه فهمیده باشه، که میره محمد ابن مسلم میپرسه، میره عبان میپرسه که خب اینا اشتباه کرده، قشنگ تو تاریخ معلومه، پس چی میشه یه دفعه؟ بنقض بالامور الکثیره الغیر المفیده کل فتوا ول بینه ولیت، شما به همه اینها دارید توی فقهتون عمل میکنید، در صورتی که اونجا امکان تحصیل علم وجود داره، توی ید، توی بینه. خب خود شما میگید تعبد به زن خلاف حکمته، ولی خودتون هم دارید عمل میکنید. بل القطع ایزن، قطع هایی که ما هم حاصل میکنیم اینها ممکنه، چون لعنه هم قد یکون و جهلان مرکبه، اگر قضیه تحلیل حرامه، بعضی از قطعه ما هم تحلیل حرامه، ما فکر میکنیم این مثلا حلاله ولی در واقع حرامه، جهل مرکب داریم. به دقت بکنید مرحوم صاف وصول چطور میگه، حتی بعضی از قطعه ما هم به درد میخوره. اگر کبرای قضیه تحلیل حرامه، به قطع هم باید عمل نکرد، به ید و بینه و فتوا هم نباید عمل کرد، چون تو همه اینها کبرای تحلیل حرام و تحریم حلال وجود داره. لذا و اینها رو میخواد چطوری جواب بدید آقای ابن قیم؟ خود شما در فقهتون دارید از اینها استفاده میکنید، جز مسلمات فقه. حتی آقا دقت کنید، مسلمات فقهی میگم در زمان خود ائمه داره اینا استفاده میشه، فکر نکنید من دارم آقا زمانی که امام معصوم علیه السلام در دسترس هست داره به فتوای فقها عمل میشه، داره به ید و بینه و قطع عمل میشه. پس چی رو تعبد بزن محاله؟ یا بگید اینا دلیل ظنی نیستن، یا اگه دلیل ظنی هستن حجیت اینها چطوری شکل گرفته؟ شعره قبول کرده. این نکته اول. خود همین این خیلی نکته است. یعنی فکر نکنید کم نکته ای که آه. لذا این جمله‌ای که مرحوم شیخ توی از قول مشهور مطرح کرد، استدلال مشهور به انه نقطع، و مشهور هم همینا رو دیدن دیگه. یا ببین این همه ادله ظنی ما داریم در زمان خود معصوم علیه السلام داره به کار گرفته میشه. لذا قطع داریم که خلاف حکمت نیست. تو خود زمان معصوم علیه السلام ارجاع به اصحاب داره شکل میگیره، اصحابی که بزرگشون مثل ابان مهلن یا ابان انکه اخستنی بالقیاس داره دشت داره اشتباه میکردن، این که خیلی روشنه. خب این قدم اول، اشکال اول اشکال نقصی و اخرى بالحل. دلیل دوم دلیل حلیه. مرحوم صاحب فصول یک دلیل حلی مطرح کردن، به انهو ان اریده تحریم الحلال الظاهری او عکسهو فلا نسلم لزومه و ان اریده تحریم الحلال الواقعی ظاهرن فلا نسلم امتناع. مرحوم صاف اصول میفرمان که شما فهم کبرای حرفتون چیه؟ تحریم حلال، تحلیل حرام، کبرای حرف شما اینه. تحریم حلال ظاهری داره شکل میگیره یا تحریم حلال واقعی؟ ایشون داره قشنگ تقسیم میکنه. شما که آیه ابن قیم میفرمایید که تحلیل حرام شکل میگیره، منظورتون چیه؟ منظورتون اینه که حلال واقعی حرام میشه و حرام واقعی حلال میشه، ظاهر کلامتون اینه. اگر این منظورتونه که حلال واقعی حرام میشه و حرام واقعی حلال میشه، این که فلان و سلم امتناعه، این که ممتنع نیست که، همه قبول دارن. وقتی شما جهل به حکم واقعی داشته باشی، وقتی شما جهل به حکم واقعی داشته باشی، همه علما در این مواقع قائل به چی هست؟ قائل به میگن ما راهی نداریم. وقتی راه و چاره‌ای غیر از این نداریم که به این دلیل ظنی عمل بکنیم ولو خلاف واقع هم در بیاد، وقتی راهی نداریم چه اشکالی داره؟ چه اشکالی دارد دلیلی که در جایی که ما نمیتوانیم دسترسی به واقع پیدا بکنیم ما به دلیل حجتی عمل بکنیم، یعنی شارع حجتی رو برای ما قرار بده که نتیجه عمل به اون حجت گاهی مواقع به این باشه که به خلاف واقع باشه؟ وقتی چاره‌ای نیست چه کار کنیم؟ لذا ایشون فرمود که بین اورید تحریم الحلال الواقعی ظاهرا فلا مسلم امتناع. اگر منظور شما اینه که حلال واقعی در ظاهر حلال میشه، مثلا حلال واقعی حرام میشه در ظاهر یا برعکس، فلان مسلم امتناعی ممتنع نیست که، این خیلی روشن کاریش نمیشه کرد. اما اگر منظورتون تحریم حلال ظاهریه، فلان نسلم لزومه این تحریم حلال ظاهریه. یعنی مثلا یه حکم ظاهری داریم مثلا حرام، بعد این دلیل خبر واحد ما داره ما رو به خلاف اون حکم ظاهری میرسونه، میگه این چنین اتفاقی نمیفته، لازمش چنین چیزی نیست. چرا؟ چون اگه ما یه دلیل دیگه ای داریم، این دلیل داره ما رو به خلاف اون میرسه، خب وقتی میگیم ظاهری یعنی ما اون دلیل دسترسی بهش داریم دیگه. خب اینا با هم دیگه یا تعارض میکنن یه جوری، درست میگه یه چیز در میاد، دو تا چیز که نداره. ما یه حکم ظاهری حلال یه حکم ظاهری حرام برای یه مسئله که نداریم که. این جمله دقت کنید، اورید تحریم حلال ظاهری، یعنی ما یه حکم یه حلال ظاهری داریم، بعد به حرمتش در ظاهر پی میبریم، یه حلال ظاهری داریم حرامش میکنیم در ظاهر. این که نشود که، معنا نداره، لازم نمیاد، چون اگر ظاهری یعنی ما دسترسی بهش داریم، جهل واقعی داریم، ولی در ظاهر یه حلال واقعی داریم حرام میشه. خب اگر حلال ظاهری داریم دلیل داره برای حلیت که حرام نمیشه، اگر هم تعارض دارن تعارضش حل میشه. یه چیز اینجا در ظاهر به وجود میاد، دو تا حکم ظاهری به وجود نمیاد. اگر منظورتون واقع و ظاهره لا نسلم امتناع. پس ان اريد تحريم الحلال الظاهري او عكسه فلا نسلم لزوما، لازم نمیاد تحریم حلال ظاهری و تحلیل حرام ظاهری.
قرار بود از عمل به اخبار زمین تحریم حلال پیش بیاد دیگه، حالا در قرار اخبار که خودشون همین امارات و مفادشون دلیل ظاهریه، لازمش میشه تحریم حلال ظاهری؟ اصلا مفادشون حلال ظاهری یا حرام ظاهری؟ یعنی چی ما بخوایم بگیم که لازمش میشه تحریم حلال ظاهری یا تحلیل حرام ظاهری؟ اصلا مفاد خودشون یعنی حلال و حرام ظاهری اینها؟
ببینید نمیدونم، حالا بازم متوجه نشدم دقیقاً. ببین لب قضیه اینه که ما در ظاهر که دوگانگی نداریم، که ما در ظاهر و واقع دوگانگی داریم. در ظاهر که تحلیل حرام شکل نمیگیره، که در ظاهر یعنی ما دسترسی به واقع نداریم، ادله ظاهری همون، ادله‌ای که دستمونه، ادله ظنی همون، ادله ظنی هم به حکم ما رو میرسونن. تحلیل حرام که اینجا معنا نداره، که تحلیل حرام اگر بخواد معنا نداره، یعنی که خب هر چی هست، ما میگم به دو حکم ظاهری در این مسئله که نمیرسیم، که هر چی هست اینو با هم دیگه جمع میشن یه چیز دیگه. تحلیل ظاهری، تحریم ظاهری حلال ظاهری معنا نداره، خودش حکم ظاهری، یه حکم ظاهری متظاهر داره. اگر منظور شما از تحلیل حرام که ظاهرا نمیگه، این منظورش اولی که فرضه همینطوریه، ابن قبیل این منظورشه که تحلیل، بله، این که اصلا تحریم حلال واقعی منظورشه، یعنی در ظاهر ما به حرمتی میرسیم چیزی که در واقع حلال است یا برعکس. ظاهر مرمون به ظاهرن که شاید قطعا منظور ابن قبیل اینه. اگر اینه ایشون میشون مرمون فسافوسون فلان و سلام امتناعه، که ممتنع نیست، که آخه دسترسی وجود نداشته باشه این که ممتنع نیست. البته همینجا من این جمله رو تکمیل کنم به نظرم، که حواستون باشه مرحوم صاحب فصول داره انسدادی جواب میده، داره انسدادی، نه انسداد باب علم داره جواب میده. اشکال دارم به صاحب فصول اشکال میکنم، اشکال مرحوم ابن قبه چی بود؟ اشکال مرحوم ابن قبه این بود که آقا وقتی باب علم بازه چرا به سمت علمی میروی؟ اصطلاح اصولیش اینطوریه دیگه، وقتی باب علم، علم به معنای واقعی کلمه، یعنی قط، یعنی امام علیه السلام، وقتی باب علم واضحه چرا شما به سمت علمی میمیرید؟ درسته؟ در واقع وقت صاحب فصول داره چطوری فرض میکنه؟ فرض میکنه باب علم بسته است و داره با علمی جلو میده،
یعنی فلان مسلم
فلان و سلم امتناع، انسداد باب علم ها، نه انسداد مصطلح ها، حواستون باشه. فلان و سلم انسدادی که مصطلح، انسداد باب علمیه، یعنی ظن خاص نداریم، ظن خاص علمیه. انسدادی که اینجا من دارم از قول صاحب انسداد باب علمه، فلا نسلم امتناعه که مرحوم صاحب اصول داره میگه تو فاز انسداد باب علمه. یعنی میگه وقتی ما من هی تاکید میکردم رو، وقتی نمیتونیم کاری بکنیم خب باید به دلیل ظنی عمل کنیم، دلیل ظنی هم حجته ولو به خلاف واقعا برسه. این جمله ابن قبط ابن مرحوم صاحب اصول درسته ولی اشکال به ابن قبط نیست. چرا؟ چون مرحوم ابن قبط تو فضای انفتاح باب علم داره حرف میزنه.
انفتاح باب علم یعنی در همه این مسائل منفتح، چون میتونه بگیم در فضای انفتاح باب علم ما به صورت موردی
بله تو بله تو مال معظمه، ما در معظم ابواب. ببین مرحوم ابن قبط حواستون باشه، مرحوم ابن قبط تو زمان معصوم زندگی میکرده علیه السلام، یعنی ایشون احتمال داره هم امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام رو درک کرده باشه، چون در اون سال 300 فوت کرده. حالا شما فرض کنید 70 سال هم زندگی کرده باشه، امام جواد علیه السلام هم دیده، فاصله هم کم بود دیگه توی ائمه متأخرمون، خیلی زود شهید شدن. درسته؟ لذا اصلا بعید نیست که ابن قبه وقتی میگه انفتاح باب علم منظورش باب علمه نه علمی، فضا شد حواسمون باشه. ولی خب فعلا، پس فعلا این رو بذاریم کنار، با مسیری که صاحب فصول جلو رفته جلو بریم تا ببینیم چی میشه. پس و این اورید تحریم الحلال الواقعی ظاهرا فلا نسلم امتناعه، اگر تحریم حلال واقعی منظوره ما امتناعش رو مشکلی نمی‌بینیم با همون فضای انسداد باب علم. ول اولا ان یقال، معلومه می‌فهمن که بهتر اینطوری بگیم که انه ان اراد امتناع التعبد بالخبر فی المسألة التي انسد فيها باب العلم بالواقع فلا يغل المن عن العمل به. منوشه قشنگ اینو بازش میکنه، این فل اولا ان یقال کلام خود مرحوم شیخ انصاریه که در توضیح کلام مرحوم در واقع صاحب فصول داره مطرح میکنه. اگر مرحوم ابن قبه اراده کرده امتناع تعبد به خبر رو، میگه نمیشه متعبد به خبر واحد بشین در مسئله ای که باب علم به واقع، اینو دقت کنید مرحوم شیخ علم به واقع به واقعش هم میاره که با انسداد مصطلح قاطی نشه، در مسئله ای که باب علم به واقع منصد شده، اگر ایشون میخواد بگه تعبد به خبر ممتنعه فلا یوقل المنع عن العمل به، اصلا معقول نیست که منع از عمل به خبر واحد بشه. اگر باب علم به واقع بسته است یقینا تعبد به خبر نه تنها امتناع ندارد بلکه حسن هم داره، بهترین راه برای رسیدن به واقعی است که امتناع داریم از رسیدن بهش. فلا یوقل المن فضلا عن امتناعه، معقول نیست ما منع از عمل بکنیم چه بخوایم ممتنع بدونیم. از مع فرض عدم تمکن من العلم بالواقع، چون جایی که تمکن از علم بالواقع نداریم، اما ان یکون للمکلف حکم فی تلک المساله و اما ان لا یکون لها فیها حکم کالوهام والمجانی. وقتی که تمکن از علم بالواقع نداریم، یا برای مکلف حکمی هست تو واقع یا نیست. فعل الاوله فنا مناسخ، خب فرضمون اینه که هست، ما فرضمونه که شریعت تو همه ابعاد حرف زده. فعل الاوله فلا مناسع ان ارجاعه الى ما لا يفيد العلم من الاصول او الامارات الظنيه التي منها خبر الواحد، فلا مناسع ان ارجاعه، چاره ای نداریم که مکلف رو ارجاع بدیم به چیزی که لا يفيد العلم است از اصول و امارات ظنيه ای که یکی از اونها هم خبر واحد، باید بره به سمت یه چیزی که بتونه خوب. اگر فرض کردیم که تکلیفی در مسئله داره، باید یه راهی هم براش بذاریم که تو اون مسئله بتونه چی بشه؟ به نتیجه برسه. پس اگر فرض شما اینه که تکلیف دارید و فرض شما اینه که انسداد باب علم هست، فلا مناسن ارجاعی الی الظنون که منها الخبر الواحد. و علی الثانی بر فرض اینکه تکلیفی نداره، یلزم و ترخیص و فعل الحرام الواقعی و ترک الواجب الواقعی و قد فر المستدل من هما. اگر هم بگید تکلیفی نداره تو این مواقع که در واقع حلال حرام واقعی رو ترخیص کردید، واجب واقعی هم ترک کردید، اگر بخواید بگید تکلیفی نداره، فقط فر المستدل من هما، مستدل یقینا چنین چیز رو قبول نداره. اون دغدغش اینه که حلال واقعی حرام نشه، حرام واقعی حلال نشه، دیگه چه بخواد به این ترک بشه، کلا راحت باشه، چنین چیزی که خب. این فرض اول که در فرض انسداد باب علم چیزی قرار داده نشده و ان التزم ان ما عدم تمکن من العلم لا وجوب ولا تحریم لان الواجب والحرام ما علم به طلب فعلهی او ترکه قلنا فلا یلزمون. من همشه نفهماتی خوب ممکنه وقتی که تمکن از علم وجود نداره، وقتی که تمکن از علم نداره گفتیم یا منظور شما اینه که در واقع هیچ تکلیفی نیست که این اصلا قابل قبول نیست، یا منظور شما اینه که تکلیفی هست، اگر تکلیفی هستم باید بره انجام بده. فعن التزم این ادامه الاسانیه انما عدم تمکن من العلم لا وجوب ولا تحریم. وقتی که علم به تکلیف ندارید، نه اینکه تکلیفی در واقع وجود ندارد که بشه ترخیص فعل حرام واقعی و ترک واجب واقعی، دقت کنید، ببین بخوام سیر بحث رو نگاه کنید. اشکال دوباره اینه که و الاسانی یلزم و ترخیص فعل حرام الواقعی. من باشم میگه نه، یک یکم سب کنید، این یه بگیم در واقع شما مرخصی فعل حرام واقعی رو نمیخواد انجام بدید، نه، وقتی نمیدونی فعلیت برات پیدا نمی کنه، هست در واقع حرام هست ولی شعاره از شما طلب نمی کنه و چون نمیدونی. ان التزم ان ما عدم تمکن من العلم، وقتی تمکن از علم وجود نداره لا وجوب ولا تحریم، تکلیف به وجوب و تحریم برای شما نیست. چرا؟ لأن الحرام والواجب، واجب و حرام، ما علم به طلب فعلهی او ترکهی. حرام و واجب چیه؟ ما علمه. حرام این یا تنجد یا فعلیته. این جمله، این برمشق داره خودش تصویر سازی میکنه که دقیق ببینه دقیقا منظوره. لأن الواجب و الحرام ما علم به طلب فعلهی او ترکهی. طلب جمله یه که برای فعلیت به کار برده میشه، علم تو مرحله تنجزه نه تو مرحله فعلیت، لذا این جمله توضیحش یه خود سخته، هم میشه با فعلیت توضیح داد هم میشه با تنجز توضیح داد. حالا من فعلا با تنجز میرم جلو تا فعلیتش هم توضیح بده. لأن الواجب الحرام ما علم انه ما علم به طلب فعلی، چیزی به عهده شماست، منجز برگردن شماست که علم به طلب فعل و طلب ترکش داشته باشه. در واقع منظور صاف اصول چی میشه؟ اینه که یا شما وقتی علم ندارید بگید آقا به خبر و بادینو نمیخواد عمل بکنید، واجب واقعی دست بده، خب قد فر المستدل منها، این سرجش. یا اینکه نه، نمیخواد بگه واجب واقعی نیست، میخواد بگه چیزی بگردن تو منجز نشد، خب اینم خدشه به شریعت وارد میکنه، این فرق نیست که، درسته؟ پس در واقع مرمشق داره رتبه بندی میکنه، میگه یا شما میگی تکلیفی هست یا میگی تکلیفی نیست. اگر میگی تکلیفی هست باید به خبر واحد منتظر بشی، اگر میگی تکلیفی نیست یا داری میگی تکلیف واقعی نیست یا میگی تکلیفی منجز نیست، اگر میگی تکلیف واقعی نیست با بازم قبول نمی کنی خودت. اگر میگی تکلیف منجز نیست، تکلیف منجز نیست، اونم چیه؟ اونم حالا نمیتونه ملتزم بشه. فعل التزمه که تکلیف منجز وجود ندارد وقتی انسداد باب علم در یک مسئله وجود دارد، فلا یلزم من التعبد بالخبر تحلیل و حرام او عکس، لازم نمیاد از تعبد به خبر تحلیل حرام یا عکسش. چون در واقع خبر دو حالت داره دیگه. حالیه حالتش اینه که شما بگی که خب برو به اصول عملی رجوع کن، خب تو این فرضی که منجزی برو به اصول عملی رجوع کن، خب آخرش واقع چی میشه؟ یا اینکه برو به خبر واحد عمل کن. این در واقع شما دارید میپذیرید که اگر بحث این رو بخوایم مطرح کنیم که ما وقتی نمیدانیم واقع چیست چی کار کنیم، بحث اینو بگید که خب برامون منجز، خب برامون منجز نیست، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش بدتر از عمل به خبر واحده؟ نه، به خبر واحد عمل کنی که بهتر از اینه که بری به سمت اصل عمل کنی مثلا. یعنی در واقع مرحوم شیخ داره توی منگنه قرار میده کلام رو، میگه اگر میگه هست چیزی، خب خبر واحد بهترینه. اگر میگه نیست، نیست دو جوره، یا نیست واقعی نیست، یا نیست ظاهری نیست، تنجزش نیست. اگر نیست واقعی باشه که اصلا حرفی توش نیست، غلط این حرف. اگر نیست ظاهری باشه، خب نیست ظاهری که فنا دیگر زمان تعبد بالخبر تحلیل حرامه، این که تنجزه، شما با تنجز دیگه اگر این رو قبول، این رو هم قبول نکنی، در واقع اگر این رو هم قبول نکنی نتیجه چی میشه؟ نتیجه به اصل عمل کنی، بدتر از عمل به خبر واحد که نیست که. لذا لازم نمیاد از تعبد به خبر تحلیل حرام یا عکسش. یه جمله جو بگم که یه خود با این توضیح این کلام درست در بیاد. بخوام این لا یلزم من التعبد بالحرام تحلیل حرام با تنجز اینو اگر توضیح بدیم با عبارت جور در نمیاد. اگر با ما علما به طلب فعلهی رو تنجز معنا بکنیم، باز هم تحلیل حرام شکل خواهد گرفت. ببینید با چطوری معنا کنیم؟ باید مثل معتزلی ها معنا کنیم. یادتون معتزلی ها میگفتن در واقع تکلیف هست، در واقع، اما چیزی را که نمیدانیم در واقع هست، ولی وقتی نمیدانیم فعلیت نداره. بعد میگفتن وقتی یه دلیلی میاد این میشه واقع تغییر میکند. اشاعره میگفتن واقعی نیست، خبر واقع میسازد. اشاعره اینو میگفتن. معتزله میگفتن واقعی هست، با اومدن خبر و خلاف واقع، واقع تغییر میکنه. من به نظر مرحوم شیخ داره اینجا این کار که اینجا میفهمه تحلیل حرام شکل نمیگه، یعنی این، یعنی میدونی یعنی چی؟ عبارت قبل رو من اینطوری توضیح میدم. اگر بخوام فکر میکنم مرحوم شیخ معتزلی بودن مرحوم ابن قبر رو ملاحظه کرده، داره طبق اون توضیح میده. میگه که ما عدم تمکن من العلم، اصلا وقتی شما تمکن از علم ندارید، نه که در واقع چیزی نیستا، در واقع چیزی هست، ولی تکلیف وجوب و حرام بر شما نیست و واجب و حرام اون چیزی که شما علم، یعنی در واقع این، حالا اینو ان شاءالله به کلام معتزله میرسیم، واقع و حرام هست ولی چون شما علم ندارید هیچی ازتون خواسته نمیشه، و اگر دلیلی بر خلاف واقع اومد اون میشه واقع شما. وقتی اون میشه واقع شما نتیجهش چیه؟ دیگه تحلیل حرام میشه؟ نمیگیره.
نمیگه. من فکر کنم داره تو فضای اختصاص احکام به عالم صحبت میکنه، میگه در فرض اختصاص احکام به عالم اصلا دیگه ما حکمی نداریم، لذا تحلیل حرام و تحریم حلال سالب انتفاع موضوع میشه.
ببینید
دیگه
اصلا حرامی نداریم که بخوایم تحریم. خب همون با چه توضیح حرامی نداریم؟ با توضیح اشاعره اختصاص احکام به عالم دو تقریر داره، یه تقریر معتزلی داره، یه تقریر اشعری داره. ابن قبه هم که معتزلیه، من فکر نمی کنم بتونید غیر از این توضیح بدید. ابن قبه هم که معتزلیه دیگه، اینش که روشنه که دیگه ابن قبه معتزلیه. اختصاص احکام به عالمین دو تقریر داره، تقریر معتزلیش همینه که گفتم که میگه در واقع هست، اما با اومدن دلیل ظاهری اون واقع تغییر میکنه. بعد نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که چیزی بر شما واجب است که علم به وجوبش دارید.
تصویب
معتزلی و اختصاص از یک منشأ داره، آبش خورش یک جاست، دو جا نیست. اصلا تصویب معتزلی با اختصاص اصلا یک نکته است با دو بعدش، از یک ریشه داره که ان شاءالله حالا میرسیم. پس اینو دقت بکنیم و نکته چی شد؟ یه بار دیگه نکته رو بگیم که حل شده باشه. در واقع تکلیفی هست، ما مثل مجانین نیستیم، در واقع تکلیفی هست، ما مثل مجانین و حیوانات نیستیم، هست، اما تکلیفی برای ما تکلیف است که چی باشه؟ که علم به طلب فعلش از طرف شاره باشد. خب اگر ما با خبر واحد رسیدیم به این که یه چیزی حرامه، دیگه واقعی نداره، همینه، لذا تحلیل حرامی شکل میگیره، لذا تحلیل حرامی شکل میگیره. با همون مبنای معتزله اگر توضیح بدیم، فکر میکنم مطلب تو عبارت در میاد. و که قلنا فلا یلزم من التعبد بالخبر تحلیل و حرام او عکسه. این باشه تا ان شاءالله فردا. خواستید به معاشین رجوع بکنید، صحبت‌های مختلفی شده. من به نظرم این تقریر تقریریه که با مکتب معتزله سازگاره، از اون طرفم میتونیم به نسبت به مرحوم ابن قیم ازش دفاع کنیم. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.